بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. خوشحالم که جلسه در محضر قرآن رو خدمت شما ادامه میدیم. در واقع این جلسه ادامه یه جلساتی بود که از یک سال گذشته در حوزه کارهای دوستان حوزه دانشجویی انجام میشد. حدود یک ترم شاید هم بیشتر در دانشگاه صنعتی شریف با محوریت اندیشه سیاسی شیعه بحث شد، یه ترمم در دفتر مرکزی خود حوزه دانشجویی بود که مباحث قرآنی بود و بعضی از پرسش‌هایی در مورد خود قرآن کریم و یا مفاهیم و مضامین قرآنی پرداخته و پاسخ داده شد. دوستان فرمودن این ترم که حالا فرصت کوتاه‌تری هم خواهد بود اینجا در دانشگاه امیرکبیر خدمت دوستان و رفقایی باشیم که علاقه‌مند به این مباحث هستند. من با دو مقدمه، دو تذکر در باب این جلسه و ادامه اون خدمت رفقا عرضم رو شروع میکنم. نخست این که ما در این جلسات یک کلاس رسمی قرآن، علوم قرآنی یا حتی تفسیر قرآن نداریم، یعنی موضوع بحث ما و روش بحث ما این نیست، به دلایلی از جمله به خصوصیت و وضعیت دو طرف این جلسه، یعنی هم بنده هم شما. بنابراین اون عنوان صحیح‌تری که میشه رو این جلسات گذاشت اینه که ما سعی بکنیم در هر جلسه ای یا هر یکی دو جلسه ای به تناسب یه چیزی شبیه تفسیر موضوعی، یعنی یه بسته ای از معارف قرآنی رو ناظر به مسئله خاص، موضوع خاص مطرح کنیم. اینه که عرض میکنم، خواهش میکنم دوستان با دقت عنایت بفرمان، چون برداشتی که از هر جلسه تو ذهن شما شکل میگیره و او چشماندازی که از جلسه داریم، هم من هم شما، خیلی دخالت داره و مؤثره در این که از جلسه چه توقعی داشته باشیم و اون وقت چه مقدار این توقع ارضا بشه یا نشه. پس یک کلاس رسمی تفسیر قرآن نیست، یک کلاس بحث کلاسیک علوم قرآنی نیست. عنوان دقیق تری اگر بخوایم روی بحث بگذاریم، آشنایی اجمالی است با بعضی از مفاهیم قرآنی و به طور ویژه در حوزه مسائل زندگی و تمدن سازی و سرنخ‌هایی است که دست رفقا داده بشه که اونایی که مایلند و فرصت دارن اگر خواستن وقت تخصصی تر، دقیق تر، مفصل تر مباحث رو تعقیب بکنن، از طریق تفاسیر، تفسیر آیه به آیه، تفسیر آیه به حدیث و مباحث عقلی و نقلی در حول و حوش مفاهیم قرآنی واقعی رو خودشون ادامه بدن و به عنوان یه برنامه ثابت کاری برای خودشون در نظر بگیرن. به عنوان مثال ما ممکنه در یکی دو جلسه، مثلا دو سه جلسه، بسته به هم اقتضاء جلسه و هم آمادگی بنده، چند تا مفهوم قرآنی تو حوزه اقتصاد، نگاه قرآنی به مقوله اقتصاد، در جلساتی ممکنه به بعضی از مفاهیم و مقولات سیاسی در قرآن بپردازیم، جلساتی مباحث حقوق بشری، مباحث خانواده، مباحث روابط بین الملل، بحث نگاه ارتباط با دیگراندیشان، انواع ارتباط ها با دیگراندیشان و مباحثی از این قبیل. اگر هم دوستان پیشنهاد مشخصی دارن و او رو اولویت میتونن، میتونن مطرح بکنن. میتونیم حتی بحث در بعضی جلسات به یه بسته اجمالی که قرع سمعی بشه و دوستان ببینن مثلا بعضی از آیات قرآن نگاهش به مسئله صنعت، تکنولوژی و ابزار زندگی و عقل ابزاری چه نگاهی است. قرآن با موجودات ماوراءالطبیعی، قرآن با طبیعت، قرآن و بدن، قرآن و انسان، قرآن و جامعه و از این قبیل موضوعات یه محدوده مشخصی نداره. من برای چند نوبت اول موضوعاتی رو آماده دارم که آیات قرآن، بعضی از آیاتی که مربوط به این موضوعات خدمت رفقا عرض میکنیم، در ذیل اونها به بعضی از تفاسیری که به طور ویژه از طریق پیامبر و اهل بیت یعنی سنت در تفسیر کتاب مطرح شده به اونا اشاره میکنیم. هدف اصلی این جلسه دادن سرنخ مطالعات قرآنی و مضمونی قرآن دست دوستان هست و اینکه یه سعی نظر و سعی منظری در باب قرآن تو ذهن ما ایجاد بشه که حالا غیر از قرآنی که برای ثواب و تبرک میخونیم، مثلا تو ماه رمضان ختم قرآن میکنند و اینا، به قرآن به عنوان با همون عنوانی که خودش رو معرفی کرده، از جمله که قرآن نازل شد برای اینکه شما رو از بشریت رو از ظلمات و تاریکی به سوی نور خارج کنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یه مقدار ببینیم این ظلمات چه ظلماتی است در مباحث تمدنی، اجتماعی، حقوقی، اخلاق اجتماعی و مباحثی که ما درگیرش هستیم، تحت عنوانه که بعضیا گمان میکنن اینا مسائل جدید و مدرن نیست و تر نبوده، و آخر خواهیم دید که تمام این مسائل، اصول این مسائل، نوع جبهه بندی ها، نوع استدلال ها و نگاه های دو طرف، پاسخ مغالطه ها، اینا چطور در آیات قرآن به وضوح و به دقت ذکر شده و چگونه این آیات همچنان و همیشه تازه است، انگار الان نازل شده و نازل به همین موقعیت فعلی ما، مشکلات فعلی ما، پرسش های فعلی ماست. یه مقدار سعی میکنیم در موضوعات مختلف، همین بحث قرآن و زندگی، یا قرآن و سبک زندگی، یا قرآن و مسائل تمدنی و این قبیل مباحث، به آیاتی از قرآن اشاره بکنیم که حالا به تدریج این جلسات ادامه پیدا کنه، یه مقداری مسئله و روش این بحث روشن‌تر خواهد شد. ولی سنگ بنای این بحث و فلسفه این بحث همینه که ببینیم چگونه است این کتاب که خداوند فرمود نازل کردیم بر تو، بر پیامبر اکرم، و هدف این کتاب روشن کردن تاریکی هاست. کدوم تاریکی هاست که ما الان گرفتاریشیم؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. و اون نوری که یکیست در برابر همه این تاریکی ها، اون نور تو عرصه های مختلف زندگی واقعی و عینی و ما روی زمین، نسبت این نور و اون تاریکی ها چیست؟ این اصل مسئله است. یک با این تبصره اینجا عرض بکنم که قرآن کریم با این نکته که نه اونچه که ما میگیم اینجا، نه چنین ادعایی داریم، نه میتونیم چنین ادعایی بکنیم که نه جامعه، یعنی یه تبیین جامعی است از آیات و مفاهیم قرآنی اولا، نه به همه ابعاد هر آیه توجه داره، چون هر آیه، چون که در روایت هم فرمودن هر آیه هفت بلکه هفتاد بطن و لایه، و این هفتاد هم عدد کثرته، بخشی بعضی اینجور تفسیر میکنن، یعنی هر آیه از آیات قرآن بی نهایت مراتب طولی داره غیر از مراتب عرضی. مراتب عرضی ممکنه در تعارض با هم قرار بگیرن، مراتب طولی در تعارض با هم قرار نمیگیرن. ممکنه بنده سطح درک من لایه اول مفاهیم قرآنی رو میرسه، غلطم نباشه، درست باشه، ولی او سطحی ترین مفهوم آیه است که هممون میفهمیم، همه بشر میفهمن، کفار هم میفهمن. لایه های بعدی همینطور هرچی عمیق‌تر میشه، بخشی از اینا با دقت نظری ممکنه فهمیده بشه، یا بخشی از این لایه های مفاهیم قرآنی است که حتی با دقت‌های فکری نظری شخصی هم به دست آمدنی نیست، بلکه احتیاج داره به یه ظرفیت‌های خیلی عالی و متعالی روحانی و قلبی. چون که در بعضی روایات هست که قرآن مخاطب خودش رو میشناسه، یعنی هر کس که سراغ قرآن میاد، قرآن به حسب اون شخص با او حقایق رو در میان میگذاره، یعنی به حسب مراتب وجودی او، میزان عقل و درکش، میزان صداقتش، شفافیت روحی و قلبی او، و اینکه واقعا مطالباتش چه مطالباتیست. هر کس با هر نیت و با هر ظرفیتی که سراغ قرآن میاد، قرآن به حسب همان انگیزه و همان ظرفیت با او چیزی میگه. ولذا به بعضی از ما قرآن هیچی نمیگه، و بعضی از ما رو قرآن، خود قرآن فرمود برای بعضی ها قرآن خسارته، فرماد برای بعضی ها شفا هست، بیماری های روحی، عقلی، معرفتی رو شفا میده، بیماری های اخلاقی رو شفا میده. ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن برای کسانی که به لحاظ انسانی حقوقی رو حق الله و حقوق الناس رو زیر پا گذاشتن، همین قرآن به اونا قرآن میخونن و به اونا خسارت میزنه، یعنی اون چیزی رو به اونا پس میده که لیاقتشو داره. و بنابراین هر کدوم از ما ممکنه در یک شرایطی به قرآن رجوع کنیم، چیزایی به ما بگه یا نگه در شرایط دیگری همین ما، ولی در موقعیت روحی و معرفتی و اخلاقی دیگری به همون آیه رجوع میکنیم، چیزی دیگری به ما میگه باز. یه چیزی دیگه، یه چیزی نمیگه و این رو در یک شرایطی همونو میگه. قرآن زنده است، یک کتاب مرده نیست. حالا امثال بنده نه صلاحیت شو دارن و نه توان و ظرفیتش و نه دانشش رو که بخوام به این مراتب روحانی و عمیق لایه‌های قرآنی اشاره بکنن. بخشی از این لایه‌ها هست که جز پیامبر هیچ کس متوجه نمیشه. ما اینم باز در روایت داریم که حقیقت قرآن رو و لایه‌هایی از معارف قرآنی است که هیچ کس الا من خوطب به، یعنی الا اون مخاطب اصلی قرآن که قلب پیامبره، هیچ کس درک نمی‌کنه. اما این معنیش نیست که از قرآن ما چیزی نمیفهمیم، نه، لایه های خیلی سطحی تر ولی بسیار مهم، یعنی حتی سطحی ترین لایه مفاهیم قرآنی راه حل یک مشکلیست و شفا یک بیماریست. ما بنده و شما اینجا داریم در سطح همون لایه های اولیه مباحث قرآنی در حد مفهوم شناسی الفاظ قرآنی داریم بحث میکنیم. کسانی که به لایه های عمیق‌تر معنوی و معرفتی قرآن احساس نیاز میکنن، هم باید ظرفیت های جدیدتر و بیشتری در خودشون ایجاد کنن به لحاظ قلبی، روحی، اخلاقی و به لحاظ معرفتی و نظری، و هم به اشخاص ذی صلاح رجوع بکنن، نه به امثال بنده. پس من دایره توقع از این بحث رو برای دوستان تقریبا مشخص و محدود کردم. ما میخوایم سرنخ‌های مفهومی در 7-8 موضوع اصلی زندگی امروز بشر رو، اونم همین جنبه های حقوقی اجتماعیش رو بهش اشاره بکنیم. اون ابعاد دیگر قرآن فعلا طلبتون، طلب هم من هم شما. اجمالا راجع به قرآن و اجاز قرآن خب خیلی بحث شده. اولا دوستان توجه داشته باشن تنها کتاب مدعی الهیت، تنها کتابی که ادعا کرده و ادعا میکنه که بدون استثناء نه فقط معانی بلکه الفاظش از طرف خداوند آمده، قرآن کریمه. هیچ کتاب مقدس دیگری امروز در جهان وجود نداره که خودش ادعا کرده باشد، یعنی در خود اون کتاب آمده باشد این عبارت، یا طرفداران و مؤمنان به اونها ادعا کرده باشن که این کتاب مفاهیم و کلماتش همه از طرف خداوند نازل شده. در مورد کتاب مقدس انجیل و تورات و بخش‌هایی از کتب آسمانی دیگه که باقی مونده، امروز پیروانشون، علماشون، متدینان به اون ادیان هیچ کدوم خودشون این ادعا رو ندارن. نه اینکه من بگم ادعا اونا دارن ولی ما قبول نداریم، خودشون چون این ادعایی ندارن. تاریخ کتاب مقدس که آخرین و شاید مهمترین کتاب مقدسی است که در بین ادیان ادعا شده که این کتاب الهی است و اینها، تدوین که از تاریخ خود کتاب مقدس شده که حالا اگه فرصت شد توی جلسه دیگه به بخشش اشاره میکنیم، کاملا نشون میده و این رو خود اونا میگن، ما نمیگیم، که این کتاب اساسا حتی بعد از خود حضرت عیسی علیه السلام دهه ها بعد اینها نگاشته شده به قلم های مختلف و متضاد، و ابتدا هم بیش از 100 و خورده ای انجیل بود. در مورد تاریخ تدوین بخش های مختلف تورات اصلا واضحه، منکرش هم نیستن. بنابراین این ادعایی که مسلمین راجع به قرآن و خود قرآن راجع به خود قرآن داره، دوباره تأکید میکنم، پیروان هیچ دینی راجع به کتاب مقدسشون و در هیچ کتاب مقدس دینی راجع به خود اون کتاب در شرق و غرب عالم چنین ادعایی نشده. قرآنه که میفرماد که اینها همه از طرف خداوند نازل شده. و نکته تفاوت دوم، هیچ کتاب مقدس دیگری در ادیان و آیین‌های معنوی در شرق و غرب عالم تحدی نکرده. یعنی چی؟ یعنی مبارز طلبی، یعنی ادعا نکرده که هر کس در هر دوره از تاریخ میتواند تناقض و تفاوت در قرآن پیدا کنه. آیاتی که ظرف 23 سال به تدریج نازل شده، فراخوان داده خود قرآن که تا ابد هر کس توانست حتی یک مورد تناقض و تفاوت در قرآن پیدا کنه بیاد بگه، یا یک سوره مثل این میتونید بیارید بیارید و از این قبیل. کتاب مقدس دیگری در جهان پیدا نمی کنید که مخاطب رو، حتی مخالفینشون رو، مخالفین خودش رو دعوت به تعقل و تفکر کرده باشه و تا این حد. معمولا این در شرق و غرب عالم، یعنی شما از بودیزم و هندویزم بگیرید تا مسیحیت کاتولیک و پروتستان، تا معنویت ها، عرفان های سرخپوستی، آفریقایی، شرق آسیا، همه اینا برید ببینید اینا رو. هیچ کدوم از اینا با این تأکید دو کار نمی کنن. یک، تحدی نمی کنن به این معنا که آقا موافق مخالف بیایید ورق بزنید کلمه به کلمه اشکال بگیرید، این کارو هیچ کدوم نمی کنه. دو، دعوت به تعقل و تفکر نمی کنن. دعوت به ایمان می کنن. ایمان بکن، ایمان بیاور. قرآن کریم در هر دو مورد با تمام آیین‌ها و کتاب‌های مقدس که مدعی الهی بودن، از این دو جهت هم تفاوت داره و تفاوت خیلی برجسته‌ای داره. مکتب و کتابی که به خودش شک داره یا ادعای الهی بودن و قطعیت نداره، هیچ وقت نه به مخالف و نه به موافقه نمیگه که در تمام این کلمات فکر کن، دقت کن، بگردید، تفاوت پیدا کن، تناقض پیدا کن، مثل ما بگید، مثل من بیارید. خب این مثل قرآن آوردنم باید روشن بشه که میدونید دست کم در از 20 موضع، یعنی 20 نوع اعجاز در قرآن، در آثار حتی متفکران غیر اسلامی که مؤمن به قرآن نیستند ذکر شده گاهی، که گفتن با همه کتاب‌های زمینی و آسمانی این تفاوت ها وجود داره. حالا در این حال هم ایمان هم نیاوردن، ولی گفتن این تفاوت رو ما میپذیریم، این برجستگی وجود داره. و او هم از طرف شخصی که موافق و مخالف میگفتن ایشون پای درس هیچ استادی نبوده و کلاس دیده نیست و اصلا سواد نداشته. و سعه و دایره بحثایی که در قرآن میشه از مباحث گزاره‌های بسیار دقیق راجع به عالم طبیعت، زمین، آسمان‌ها، ریزترین ذرات در این عالم تا بزرگترین کهکشان‌ها و منظومه‌ها که چه اتفاقاتی داره در منظومه عالم، در کهکشان‌ها، در فضا می‌افته، تا اتفاقات خیلی ریز متشکل که در اشیاء می‌افته به لحاظ طبیعت، اشاره به بدن انسان، اشاره به گیاه، انواعی از گیاهان، حشرات و ارتباط دادن این مسائل و گزاره‌های خیلی واضحه که میشه اینا رو با علم و عقل در یک دورانی لااقل تایید یا تکذیب کرد، بخشش بعد از قرن‌ها تایید شده و یا اصلا فهمیده شده و بخشایش در آینده فهمیده خواهد شد و تا امروز هیچ گزاره قطعی عقلی یا علمی پیدا نشده که حتی یک آیه از آیات قرآن رو نقض یا نفی بکنه. یعنی یک گزاره صریحی در قرآن باشد، آیه صریحی در مورد طبیعت انسان و جهان، زمین و آسمانها، خشکی و دریا، که با یک کشف قطعی عقلی فلسفی برهانی یا کشف تایید شده قطعی علوم تجربی، که حالا اصلا قطع در علوم تجربی ممکن هست یا نیست یک بحث معرفت شناسی مهمی است که اصلا قطع به چه معنا در با تجربه به قطع می شود رسید، اصلا آیا می شود با تجربه قطع کرد چیزی رو، یقین کرد به چیزی، یا با عدم تجربه یقین کرد به عدم وجود چیزی، که اینا خب یک بحث معرفت شناسیه و جوابش هم روشنه. در این حال پیدا نشده. و در تمام ادعاهای کتابهای مقدسی که سابقه شون از قرآن بیشتر بوده و حتی بعضشون پیروان بیشتری هم از اسلام در جهان دارن مثل مسیحیت، موارد فوق‌العاده زیاد از این تناقض‌ها، تناقض در درون خود کتاب، تناقض قطعی با دلایل قطعی عقلی، تناقض با فلسفه خود کتاب، تناقض با مفاهیم اصلی و اولیه اخلاقی که همه انبیا آوردن و از این قبیل وجود داره. و اینکه بدون که دعوت به معرفت کند دعوت به ایمان نکرده و اینکه ادعا میکنه هذا بیان للناس، ما با اجمال و ابهام حرف نزدیم، آمدیم تبیین کنیم برای بشریت. تا مباحثی پخته ماوراء الطبیعه که با تو هیچ آزمایشگاه تجربی نه قابل رد، نه قابل تایید، نه قابل درک، و اینا با در حوزه مفاهیم عقلی شهودی قرار میگیره، جزء محسوسات نیست، جزء معقولات است. محسوسات رو میشه تو آزمایشگاه تایید کرد، معقولات یه آزمون خاص عقلی خودشو داره. معقولات رو باید با برهان رد کرد و قبول کرد، نه با تجربه. مشهودات باطنی هست که اونا مشهودات رو باید با کشف باطنی درک کرد، اونا رو حتی با عقل برهانی که آقا تناقض محاله است، نمیدونم چی اونا هم کافی نیست برای درکش. مسیری سلوکی است که شخص باید طی کنه. و تفاوت منابع متفاوت معرفت، عقل، تجربه، شهود و وحی که این وسط نوری افکنده میشه تا عقل و تجربه و شهود عادی بشری که هر سه مهمن، معتبرن، اما اعتبارشون نسبی و خطا پذیره، در زیل نور وحی خطا ناپذیر چگونه تجمیع قوای معرفتی بشه و مشکلات نظری عملی بشر در دنیا و آخرت بتونه حل بکنه. چون که در روایت ما میفرمان هم دنیاتون و هم آخرتتون رو باید با عقل دریابید و راه رو پیدا کنید. قرآن کریم هیچ جا به پیروانش نمیگه عقل رو تعطیل کنید و این رو رد شید تا هر شبت که شما رو مؤمن بدانید. اما اینکه عقل مراتبی دارد و عقل فقط عقل تجربی نیست، عقل حسی، اینا مسائلی است که اصلا ازش تعبیر میشه به ایمان به غیب. غیب و شهود یعنی چی؟ شهود همه عالم محسوسات است که با درک تجربی و حسی میشه دید، شنید. ایمان به شهود کار سختی نیست، اصلا دقت خاصی نمیخواد. حیوانات هم ایمان به شهود دارد. ایمان به غیب که احتیاج به عقل داره. ایمان به غیب ورود به حوزه معقولات و مشهودات باطنی است. ولی بین غیب و خرافات یه مرز بسیار مهمی است که قرآن این مرز رو برجسته میکنه که یه وقت به هوای ایمان به غیب گرفتار خرافات و شرک و توهمات و اینا نشید و میفرماد ظن و گمان، یعنی حتی احتمال قوی هم در یک مورد بدید کافی نیست، باید یقین عقلی، یقین کنید. قرآن یک کتاب علم محوره، میفرماد لا تقف ما لیس لک به علم. فرمودن هیچ مسیری رو در زندگی شخصی و اجتماعی در امور مادی و معنویتون بدون علم و آگاهی نباید برید، هیچ کسی رو، هیچ خطی رو پیروی نکنید. لا تقف، حرام است، حرام است رفتن به هر راهی تو زندگی ما لیس لک بهی علم، اون چه که بهش علم ندارید. این کتاب علم محوره. علم اما مراتب داره و انواع داره. علم رو از غیر علم باید درست تشخیص داد. و بعد می‌فرماد که اون خدای قرآن رو فرستاد که میخواد شما به حق برسید و با علم برسید و قرآن آمد کمک کنه به عقل شما، نه اینکه فلج کنه عقل و تجربه رو، آمد کمک کنه به قوای ادراکی عادی بشری شما که خداوند به شما داده و اونا هم نعمت خداست، سمع و بصر و اینا همه اونا هم در برابر خداوند مسئولن درسته؟ این هم آیه قرآن دیگه. این معرفت برتر آمد تا کمک کنه به عقل شما و تجربه بشر برای تشخیص فرقان بتونید تشخیص بدید. یه چیزایی است که بدون وحی با عقل و تجربه ای که خدا به ما داده تشخیص میدی، یک مواردی هست که برای تشخیص اونا عقل و تجربه عادی بشری لازم هست اما کافی نیست، احتیاج داره به کمک وحی. لذا اونجا می فرماد که بگید سبحان الذي انزل الفرقان على عبده، پاک است آن که فرقان را نازل کرد. فرقان اسم دیگر قرآنه، وحی، فرقان فرق، تفریق، جدائی، یعنی قدرت تشخیص. پاکیزه و پاک است آن که فرقان را و این قدرت فرق گذاری و تشخیص را فرو فرستاد و نازل کرد، علا عبده، بر بنده خودش که در از همه بشریت عبدتر بود، پیامبر اکرم، لیکون للعالمین نذیرا، تا او برای همه بشریت، همه جهانها آگاهی بخش و اختار دهنده باشد، بیدارشون کنه، همه را از خواب بیدار کنه که از این قوا درست استفاده کنید. و این همونه که میفرماد بشر جهان قلب ما مرده است، با قرآن زنده میشه، یا میفرماد خداوند اینا رو نازل کرد لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بشریت ماها، یعنی داریم تو تاریکی زندگی میکنیم، کورمال کورمال فکر میکنیم میبینیم، خیلی چیزا رو نمیبینیم ما تا عمرمون تمام میشه. میفرماد فرد و جامعه بشری تو ظلمات و تاریکی هم دارن کورمال کورمال نمیبینن و میرن، نه جهتشون رو درست تشخیص میدن، نه از دیدن حقایق بهرمند میشن، نه لذت میبرن، و با جهل دارن در جهل زندگی میکنن، یعنی در جهل عالم طبیعت گرفتارن. قرآن میفرماد خداوند وحی رو نازل کرد، قرآن رو فرستاد بر قلب پیامبر، و اگر قلب پیامبر نبود وحی توی این عالم فرودگاه نداشت، منزل نداشت. این قلب پیامبره که اینقدر لطیفه که میشه منزل و محل نزول این آیات، و این آیات الهی فیض الهی همیشه هست، اما او قلبی که اینا رو بگیره و بتونه حفظ کنه و نیه داره اون نبود. قلب‌های انبیا اون فرودگاه‌هایی بود که این پیام الهی رو می‌گرفت، و وسیع‌ترین این فرودگاه‌ها قلب پیغمبر بود. خود قرآن می‌فرماد که این آیات اگر مجسد و مجسم می‌شد و به زمین می‌آمد، اگر می‌خواستی قدرت به این تبدیل می‌شد به یه قدرت مادی و فیزیکی، کوه‌ها رو متلاشی می‌کرد. درسته؟ قرآن آیات قرآن دیگه، کوه‌ها رو متلاشی می‌کرد، و کوه‌ها مایه قوام زمینن، اوتاد و یعنی میخای زمینن. این کوه ها اگر نباشن زمین میپکه، متلاشی میشه. اینا تعادل زمین رو حفظ کردن، یعنی تمام قوام کره زمین به این کوه هاست. و این وحی اگر به شکل به تجسم فیزیکی و مادی پیدا میکرد، یه آیه نازل میشد، تمام این کوه ها یعنی کره زمین متلاشی میشد. این برای تبدیل قدرت معنوی به قدرت مادی مثال قرآن میزنه که بدونید مسئله کم نیست. یه جای دیگه میفرماد قولا ثقیلا، به پیامبر میفرماد که شبها بیدار باش و مشغول ذکر و توجه و اینها، و هیچ وقت نخواب، خواب قلبی و روحی هیچ وقت، خواب عقلی نداشت پیغمبر، این عقلش نمیخوابید، همیشه بیدار بود. و میفرماد که اینجوری باشه اون وقت ما قول ثقیل رو بر تو نازل میکنیم، کلمات سنگین، اینقدر سنگین که هیچ کس جز تو نمیتونه اونها رو تحمل بکنه. تو سیره زندگی پیامبر گفتن که پیامبر هیچ وقت خواب متصل نداشته، شبایی هم که به اصطلاح بوده ایشون معمولا مثلا حالا نیم ساعت یه رو 20 دقیقه اینطوری چیز میکنه. این نماز شب هم که مثلا میخوندن نماز حد اقلی بوده و خیلی بیشتر از او، این دو رکعتی ها رو متصل نمیخوندن، با فاصله، یعنی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت استراحت میکرد دوباره بلند میشدن. تقریبا یه خواب طولانی متصل پیامبر نداشتن، و خودشون هم بفرمان که تنام عینی ولا ینام قلبی، چشام میخوابن قلب من هیچ وقت نمیخوابه، و قلب یعنی حواس من، شعور الهی پیامبر همیشه بیدار بود. بنابراین پیغمبر رو با خودمون مقایسه نکنیم. پیغمبر یک انسانی است که در تاریخ بشر حتی نمونه دومی نداشت و پیامبران شبیه پیامبران افراد بسیار کمی بودند. درسته که صحبت ده ها هزار و چند صد هزار پیامبر است، ولذا خود قرآن می‌فرماید هیچ نقطه از زمین و جامعه بشری نیست که پیامبر برش نیامده باشه. این که بعضی ها میگن آقا چرا پیغمبر همه تو خاورمیانه و فلسطین و ایران نبودن، این نیست. قرآن صریح می‌فرماید که ان من امه، هیچ امت و جامعه‌ای در سراسر زمین نیست الا ای که خلافیه نذیر، بیدارگر الهی اونجا ظهور کرده و سخن خدا به بشر رسیده. ولذا شما همه جای عالم هم برید میبینید که یه شناخت اجمالی و یا تفصیلی حالا ممکنه منحرف شده باشه، اما نسبت به عالم معنا و خدا و مرگ و مسئولیت و اخلاق و اینا همه جای دنیا هست. این هیچ جامعه‌ای در دنیا وجود نداره که شما برید راجع به خدا و آخرت و اخلاق و مسئولیت اعمال بگید اینا هم جو اصلا ور ور نگاه کنن بگن چی داری میگی، اصلا ما نمیفهمیم، هیچ چیزی نمیفهمیم، چون این جامعه‌ای وجود نداره. قرآن کریم می‌فرماد که در میان همه جوامع بشری پیامبران آمدند. حالا پیامبران سطوح مختلف دارن دیگه. پنج پیامبر بزرگ اصلی داریم و در رأس اونها پیامبر اکرم. پیامبر یک شخصیتی است که هنوز مجهول القدره، یعنی حتی مجهول الهویه است. یکی از جاهایی که خود پیامبر رو بشناسیم شناخت قرآن. خب حالا یه اشاره بکنم که حتی مخالفان نگیم، غیر معتقدان به قرآن از بیش از 20 نوع اعجاز در قرآن نام بردن، که یعنی با این قید بعضیشون گفتن که ما این خدا و اینکه اینا کلمات خداست و اینا رو به معنی حقیقی قبول نداریم، اما این ویژگی ها و این مسائل استثنایی در این کتاب هست. حالا چرا هست ما نمیدونیم، ولی هست، اینو میپذیریم. در این حال هم احترام گذاشتن، ایمان نیاوردن و تلاش در جهت بازی با الفاظ قرآنی که چیز مهم نیست، آقا اینا حرفای مهم نیست، اینا از همه اول بود. اینه که حالا بعضیا تازگی ها یا بر اساس کپی برداری از اون چی که در غرب راجع به انجیل و اینا گفتن، بحث های هرمنوتیک. چرا میدونید چرا هرمنوتیک انجیلی و دینی در غرب مطرح شد؟ برای که کتاب مقدس در یک مواردی تناقض داره، در یک مواردی خلاف قطعی عقل، در یک مواردی خلاف مبانی مسلم اخلاقی است. مثلا اگه شما کتاب مقدس رو ببینید، تقریبا در عهد قدیم اغلب پیامبران رو متهم به فساد میکنه، جوری که آدم گاهی فکر میکنه این بخش ها رو به این بخش ها از کتاب مقدس رو دشمنان انبیا نوشته. یعنی تمام این گناهانی که هست، مثلا زنای با محارم، نمیدونم شرابخوری، دروغگویی، خلف عهد، اینا همه رو ببینید راجعه تو زندگی پیغمبر آوردن. حالا همون پیامبران بنی اسرائیل رو ببینید قرآن چگونه از اونا سخن میگه، از طهارت اونا، و به تعبیر بعضی از بزرگان خود مسیحیت و اینا میگفتن قرآن حیثیت انبیاء و از جمله انبیاء بنی اسرائیل رو احیا کرد. قرآن دوباره از عیسی و مریم و موسی و ابراهیم و نوح، اینها رو دوباره به میان در میان همه بشریت به قداست نام برد و به طهارت نام برد. حتی قرآن آمد از تورات و انجیل با احترام یاد کرد، چون تورات و انجیل دیگه حرمتی براشون باقی نمونده، از بس دستکاری شده بودن. البته خود قرآن هم در آیات دیگه می‌فرماد که اینا یکتبون کتاب، یه چیزایی می نویسن بعضیاشون، بله، و بعد میگن که چی؟ یقولون هازا من عند الله، میگه اینا طرف خداست، اینا دینه، اینا وحیه، این کارا رو کردن. اما این که قرآن آمد گفت ایمان به قرآن بدون ایمان به تورات و انجیل قبول نیست. حالا تورات و انجیل اصل که تو این تورات و انجیل فعلی یه بخش هایش آیات الهی است، حتما آیات الهی است و به همین دلیل محترمه، یه بخشایش هم همین چیزاییست که آتیش کردن. ولی این مبارزه ای که در غرب گفتن بحث هرمنوتیک اینا پیش آمد که آقا بگیم آقا اصلا الفاظ معنی ثابتی ندارن، یا به معنی خود کلمات کتاب مقدس خیلی توجه نکنید، جدی نگیرید، ببینید منظور چی بوده، کارکردش رو ببینیم چی بوده، بحث زبان دین، انتظار از دین، حرفا اونجا درست شد. و بعد برای دفاع از دینداری به دو سه تا راه حل رسیدن. یکیش اینه که آقا اصلا عقل از ایمان جداست، اصلا لازم نیست پرسش‌های عقلی بکنید راجع به کتاب مقدس و جواب بدید. دوم اینکه به معانی خود کلمات و الفاظ اصالت ندید و ببینیم چی هدف چی بوده، چی میخواسته بگه، این درست این غلطه، ولی ببین منظور چی بوده مثلا. و این قبیل راه حل ها، 7-8 راه حل های اینجوری تو حوزه زبانشناسی و هرمنوتیک و فلسفه دین و اینا مطرح شد برای فرار از این بنبست در اونجا. و اینکه این مفاهیم معانیش الهی است اما الفاظش الفاظ الهی مثلا نیست و از این قبیل. یه عده براشن اینا رو تو کشورهای اسلامی اول در جهان عرب و اهل سنت حرفا رو گفتن، تو این یکی دو دهه هم آوردن تو جهان شیعه و ایران ترجمه کردن که چی؟ که آقا قرآن کلماتش مال خود پیغمبره، الفاظش معانیش الهیه و از این قبیل. اینن کپی برداری حرفا که اونجا زدن اینجا همونا رو گفتن. اینا هم حرفای تازه‌ای نبود واقعا. یعنی شما برگردید اصلا در زمان خود پیامبر، این مسیلمه کذاب که مشهور شد به کذاب، این مسیلمه در زمان خود پیامبر در یمامه اول مسلمون شد، ایمان آورد، گفت ما اینا وحی و از این حرف. بعدش اسلامش خب معلومه که چجور اسلامیست. بعد میگه که چطور ایشون از اون قبیله پیغمبر شد، چطور این قبیله پیغمبر نداشته باشه. و گفت منم آیاتی برای منم اتفاقا دیشب نازل شده و من احترام میذارم به قرآن و اینا، ولی یه آیاتی هم بر من نازل شد، گفتن بخون. گفت که الفیل، مل فیل، و ما ادراک مل فیل، لهو ذنب و فیل و خرطوم طویل. فیل چیه؟ چه میدونی؟ تو نمیدونی فیل چیست؟ یک دم تابیده داره و یه خرطوم دراز. گفت اینم بر من نازل شد. یا آیه دیگه هم که برش نازل شد آمد خوند که یا ذفدع بنت ذفدعین نقی ما تنقین، ای قورباغه، دختر قورباغه، صدا کن، صداهای مخصوصی که قورباغه داره از خودت در بیار، نصف کف الماء و نصف کف تین، نصف تو آبه، نصف تو خاکه، تو گله، لن ماء تکدرین ولا شاربه تمنعین، نه آب رو گلالوت میکنی، نه اگه کسی بخواد از او آب بخوره منصرف میشه، تو رو قورباغه رو میبینه تو آب، بازم آب رو میخوره. این آیاتی بود که برایشون نازل شد همون شب. و جالبه که در زمان خودش اینا، چون در جهان عرب اونی که به لحاظ معرفتی و فرهنگی اعتبار میآورد شعر بود و نثر، یعنی قدرت کلمات و قلم. و این جالبه، در یک دورهایی و جوامعی بود که وقتی کسی میخواست قدرت نمایی بکنه و بگه اون چی که شما دارید من دارم، بیش از اون رو دارم ارائه میکنم، باید به تناسب همون وضعیت اون جامعه میاد. مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام انواع و اقسام شعبدارها و جادوگریها و سحر و اوراد و این کارهای ماورا طبیعی و احضار اجنه و اینا رایج بود. معجزاتی خداوند باید از طریق حضرت موسی می آورد که تمام اینا رو ببره گوشه رینگ و مفتزح کنه. در زمان حضرت عیسی علیه السلام شرایط دیگر، در زمان پیامبر اکرم و در این جامعه مسئله کلمات، مفاهیم، ارتباط لفظ و معنا، اینها مسئله اصلی عرب بود. و معجزات زیادی هم شما می‌بینید از پیامبر اکرم، همین معجزه زنده کردن مرده از پیامبر اکرم هست. حضرت امیر در نهج البلاغه میگن یه روز بعضی مسیحیان آمدن به پیامبر گفتن حرفات قشنگ درست، ما این حرفا پیامبرانه است، اخلاقت هم پیامبرانه است، همه چیز درسته، ولی یه چشمه یه چیزی به ما نشون بده که ما ببینیم. مثلا این درخت اونجاست، بگو از اونجا بیاد بیرون، بیاد طرفت. حضرت امیر تو نهج البلاغه است ببینید، میگن که پیامبر رو کرد، فرمودن این کار رو میکنم ولی ایمان نمیارید. رو کردن به درخت و فرمودن که از خاک بیرون بیا و بیا به طرف من. و از تعمیتون عجب علاقه میگن خود اینا دیدن که درخت آمد بیرون و جلوی چشم همه ما آمد به سمت پیامبر. ولیکن بازم توجیه کرده. حتی بعضیشون هم ایمان می آوردن. قرآن تو این قضیه که حالا همین آیاتی که بر این آقا نازل شد مسیلمه، آیاتی که بر مسیلمه نازل شد، بعدن خب دیدید همینا خیلی دوروبری خودش تو قبیله خودش مسخرهش کردن همونجا، اینا تو تاریخ ثبته. خب دیوانه تو که میخواد آیه نازل کنی بر خودت، حداقل کم فکر کن، مشورت کن با ما، یه چهار تا معنا داشته باشه، اصلا معنیش چیه اینا. خب این هرچی که میگه یا ابعاد اخلاقی داره، معرفتی داره، تربیتی داره، فلان فلان. این چی بود گفتی قورباغه نصفش تو آب نصفش تو خشکیه، صدا در بیار و اینا، اینا چی آیه چی آخه چی میخواد بگه، چه پیامی داره؟ یا فیل دنبش گره خورد و خود دماغش درازه. این شباهت لفظی میخواست درست کنه و خیال کرد هر شعری که بگی درسته. و اما اون اعجازی که حالا من بیشتر به اون میخوام توجه بدم و رو اون بیشتر تأمل کنم، مبنای این جلسات ما هم بیشتر همراهی با این بعد از اعجازه، اون تعبیریست که قرآن کریم برای یک کتاب مخصوص هیچ رشته علمی و معرفتی خاص و هیچ مخاطب طبقه خاصی نیست، اما برای هر رشته تخصصی، برای هر رشته تخصصی، همین رشته های علوم بشری که هست، پیام خاص مخاطب، اون مخاطب خاص رو داره. یعنی شما یه وقت با ذهنیت، با بعضی پرسش های فلسفی برید سراغ قرآن، یه دوره ختم قرآن بکن با 7-8-10 تا پرسش رادیکال اساسی که تو حوزه مباحث هستی شناسی مطرحه، ببین چه نکات بدیع و عمیق و غنی و همه جانبه‌ای درش می‌بینی. با پرسش های معرفت شناختی برید سراغ قرآن. من یه وقتی یه مارمزون همچون که قرآن می‌خوندم، من یه مارمزون قرآن ختم کردم، یعنی همون یک مارمزون بود. قرآن که می‌خوندم با چند تا پرسش تو حوزه معرفت شناسی، یعنی میگفتم که همچون که دارم می‌خونم، هر آیه‌ای که به نحوی به مباحث معرفت شناسی، معرفت چیست، علم چیست، مناشأ معرفت، روش معرفت، حدود معرفت، آفات معرفت، قدرت گستره معرفت بشری، روش حل اختلافات معرفتی، یه 10-15 تا پرسش تو ذهنم داشتم، دارم یادداشت کرده بودم، شروع کردم قرآن رو با توجه به این، یعنی به هر آیه‌ای که میرسم که یه توجهی ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با واسطه با مباحث حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی داره، اینا رو علامت بزنم. چند صد آیه من یادداشت کردم، تازه فرصت نمی‌کردم که بشینم این تأمل کنم، همونطور که رد می‌شدم یادداشت می‌کردم. فقط چند صد آیه که مستقیم به مباحث معرفت شناسی بود من در قرآن یادداشت کردم، که بعد من ساعاتی رو گذاشتم برای که اینا رو بحث فکر کنم، راجع به اینا دستبندی کنم، ببینم این دقیقاً پاسخ اون سوال چجوری اینا رو به هم ارتباط بدم و اینا، با توجه به وقت و ظرفیت محدودی که دارم و اینا، تا الان بیش از 10-15 تا آیه رو نتونستم کار کنم که برای هر کدوم ده ها صفحه مطلب به ذهنم آمد. شما یک کسی تو حوزه ادبیات تخصص داشته باشه، تو حوزه مباحث ادبیات از این منظر بره تو قرآن کار کنه، یکی تخصصش تو حوزه مباحث الهیات، یکی تخصصش و مسائل اصلیش تو حوزه جامعه شناسی و درک فلسفه اجتماع و فلسفه علم الاجتماع باشه، برید ببینید چقدر مطالب در قرآن هست. یک کسی ذهن اقتصادی داره، اقتصادی نه به معنی که آقا چیکار کنم تورم بله پایین بیاد بالا، فلسفه اقتصاد، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، پیشفرض‌های اقتصاد، ببینید چقدر فرمول، چقدر قاعده، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی، قواعد حکمت نظری و حکمت عملی چقدر در قرآن هست و قابل بحثه، که برای هر آیش صدها و هزاران پایان نامه تخصصی واقعا میشه و باید نوشت. یکی تخصصش، پرسش‌های اصلیش پرسش‌های روانشناسانه باشه، یعنی بخواد انسان رو به لحاظ روانی تجزیه تحلیل کنه، قرآن رو یه بار از اول تا آخر با این پرسش‌ها بخونه ببین چیا در میاد. به نظر من بزرگترین اعجاز ایناست که این کتابی که بر یک شخصی در یکی از عقب مانده ترین جوامع که در او دوران حجاز مرکز هیچ تمدنی نبود، در حاشیه دو تا تمدن بود. مفاهیمی گفته میشه تو حوزه علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، کسی بیاد آیات قرآن، قرآن را از اول تا آخر بخونه با حساسیت در حوزه فلسفه سیاسی. یکی تو حوزه تعلیم تربیت، تخصصش تعلیم تربیت باشه. تو حوزه قانونگذاری، حقوق و فلسفه حقوق. در حوزه مدیریت یک کسی 50 تا پرسش اساسی مربوط به مدیریت رو یادداشت کنه، با این پرسشا بره. راجع به فلسفه علوم تجربی و علوم طبیعی و فلسفه تکنولوژی، خود تکنولوژی، برید ببینید چقدر مطالب هست. تازه اینا مباحث مربوط به یه عالم طبیعته. طبیعت، دنیا. دنیا یعنی چی؟ کلمه دنیا دو جور معنی میشه. دنیا یکی یعنی پست، دون، یکی هم به مفهوم نزدیک، در برابر دور. دنیا که حکایت از دلبستگی ما به عالم طبیعت باشه، خب این نعمت و خدا از قرآن مدام بفرماد از به طبیعت، طبیعت رو غیر دینی تفسیر نکنید، غیر الهی ندونید، نگاه سکولار به طبیعت نکن. طبیعت آیات الهی است، خلق الهی، نعمت خدا و آیات الهی است. خب در این حال می‌فرماید این عالمی که شما گرفتار قوانین و فرمولاش هستید، چه در علوم اجتماعی انسانی بشر، چه در علوم ریاضی و تجربی و فنی و اینا همش قشری ترین بخش این عالمه، سطحی ترینشه، دم دست ترینشه. مفاهیم اصلی در ماوراء الطبیعه است، پشت این طبیعت، بالاتر از این طبیعت. و قرآن اصلا در واقع آمده برای گره زدن طبیعت و ماوراء الطبیعت، یعنی حرفای اصلی تو حوزه ماوراء الطبیعه است. از طبیعت میخواد یک حلقه اتصالی ایجاد کنه برای ما که ما دستمون بزنیم روی حلقه اتصال، از طبیعت بریم به ماوراء الطبیعت، به ابدیت، عوالم بالا. در این حال من دارم راجع به همین عوالم و عالم پایینش که دنیاش داریم بحث میکنیم، که عرض میکنم نوابق بزرگ بشر برن تلاش هم بکنن مثلش بیارن، تلاش هم بکنن تفاوت و تناقض درش پیدا بکنن، این تلاش هم بکنن. در این حال با تخصصی ترین و رادیکال ترین و مهمترین پرسش های مربوط به رشته خودشون هم وارد قرآن بشن، به شرطی که آیات قرآن درست بفهمن، ارتباط آیات بفهمن. معنی یک آیه نمیفهمه بدون خود قرآن. روایت میفرماد القرآن بعضه یفسر و بعضه، یه جا ممکنه تو آیه معنیشو درست نمیفهمی، برداشت غلط میکنه، آیه دیگری اینو توضیح داده. همینطور روایاتی هست که اینا رو توضیح میده. فهمش البته روش داره، مثل هر علم دیگری. شما میخوای حرکت مکانیکی اشیاء رو بفهمی، روش داره، باید سالها درس بخونی تا درستی داره. چطور میشه فهم کلمات خداوند روش نداشته باشه؟ بله، برای فهم او لایه سطحی ترین لایه‌اش که معنی لفظ، فقط شما کافی لغت و صرف و نحو و کتاب لغت و عرف عرب و اینا رو بدونی، که البته خود این یعنی یک علم، خود اینا سالها وقت میخواد. ولی اگر به لایه های عمیق ترش بری، به حسب او بایستی کار کرد. یعنی به همه شؤون زندگی بشر اشاره داره قرآن، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی. و یک حقیقت رو هم در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه خانواده، در عرصه حقوق و قانون نویسی، در عرصه تعلیم تربیت، یک حقیقت رو در عرصه های مختلف نشون میده. درسته شما وارد قرآن میشین، گاهی میبینی بین بعضی آیات و یا آیات دیگه فکر میکنی هیچ ارتباطی نیست. مثلا یه مرتبه داره راجع به یک مفهوم بسیار لطیفی تو حوزه عالم معنا بحث میکنه، بعد یه مرتبه یه مثال آیه بعدی میاد تو یک مسئله کاملا زمینی عادی اجتماعی. حالا البته این که ترتیب آیات رو کی تصمیم گرفت، آیا پیامبر بود یا غیر ایشون، نامگذاری سوره ها، ترتیب سوره ها، اون یه بحث دیگه است. ولی اجمالا اصل این که این همه تنوع در آیات قرآن هست که یه مرتبه میره فوق عوالم بالا، یه مرتبه میاد در پایین ترین عادی ترین مسائل همین مادی بشر، که خود خداوند در قرآن میفرماد که ان الله لا یستحی، خداوند شرمنده نخواهد شد از این که، شرمنده نمیشه از این که به یه پشه هم مثال بزنه، چون مسئله حقیقتی که و ورای عالم ماده است، این حقیقت، همون حقیقتی که پشت چهره وجودی پشه است، همونقدر پیچیده و الهی است که پشت منظومه ها و کرات دیگه است. خب صحبت از بی نهایت کهکشان و منظومه است در عالم، صحبت میلیارد هاست، میلیارد ها کهکشان و منظومه که تا حالا تازه کشف شده یا حدس میزنن که باشه. فقط 7-8 میلیارد کره شبیه کره زمین تا الان اینا بهش رسیدن، یعنی طبق آخرین آماری که 7-8 ماه پیش هم اعلام کردن، اینا میگن چیزی حدود 7-8 میلیارد کره شبیه سیاره زمین هست که تا حالا ما دیدیم. یا عالم پیچیده و عجیبی است و این کلمات از طرف خدای همه این عوالم آمده برای بشر در زمین. حالا موجودات در کرات و سیارات و منظومه ها و عوالم دیگه چی هم ما نمیدونیم. عرض کردم وقتی کسی از امام علیه السلام پرسید آقا این همه ستاره سیارات اینا کسی اونجا نیست، اونجا چی خبره؟ هیچ کس نیست اونجا. امام علیه السلام فرمودن که چرا، موجوداتی هستن که اصلا اونا نمیدونن جناب علی اینجا هستی یا نیستی. موجوداتی دارن در عوالم با زندگی میکنن، اصلا اونا نمیدونن من و تو اینجایی. ولی مهم اینه که خدای همه این عوالم خطاب به بشری که در این کره هست این کلمات رو فرستاده که با او و با حقیقت عالم ارتباط برقرار کنن، بدون نفی مسائل واقعیت ها و مشکلات طبیعی عینی زمینی. چون خیلی از معنویات هستن که مفاهیم معنوی با بشر تر میکنن، ولی اصلا یادشون میره که این آدم بدن داره، قضا میخواد، زندگی داره، بیماری، گرفتاری، جنگ، صلح، سیاست، ازدواج، اینا هم هست. قرآن بدون قطع نظر از این بعد طبیعی و مادی بشر که اونم الهی است، از عالی‌ترین مفاهیم معنوی با ما حرف زده.